الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث امروز ما که جلسه دیگر هم ادامه خواهد داشت بحثی است که مربوط به مبانی علم سیاست و حقوق اساسی و همچنین جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی میشه. بحث منشأ حاکمیت حکومت ها و مشروعیت آن. ما میخوایم ببینیم که یک حکومت بر چه اساسی حق حاکمیت پیدا کرده، حق تسلط و فرمان روایی بر تعدادی از فرمان برداران رو پیدا کرده و اصولا آیا یک حکومتی روی چه معیاری اگر برپا بشه مشروعه و بر اساس کدوم معیار نامشروعه. شرط مشروع دانستن یا نامشروع دانستن یک حکومت چیه؟ چون ما اعتقادمون این است که هر حکومتی باید ضمن این که در جهت خواست و مصالح مردم حرکت میکنه از یک پایگاه مشروعی برخیزه. مشروعیت رو به دو اعتبار میشه تعریف کرد. یکی مشروعیت به مفهوم رایج کلمه، یعنی همون قانونی بودن یک نظام. مثلا در امریکا حکومت آقای ریگان مشروعه. چرا؟ چون بر اساس قانون اساسی اونجا و حقوق اساسی و عرف و عادات مسلم و شناخته شده جامعه امریکا مردم سر صندوق رای رفتن و رئیس جمهور رو انتخاب کردن. ما مقصودمون از مشروعیت این تعریف نیست، چون اگه این باشه فلواقع میشه گفت همه حکومت ها مشروع هن. چرا؟ چون هر حکومتی یا واقعا قانونیه یا بر خودش توجیه قانونی میکنه. حکومت های کودتا هم بر اساس کودتا رو کار میان، معمولا میتونن یه توجیه بکنن، بگن مثلا رضا شاه بگه که چون در عصر احمد شاه نمیدونم حجلت در مملکت حاکم شده بود در آستانه جنگ جهانی اول و مجموعاً جامعه نیاز به یک نظم، یک دیسیپلین و یک هویت سیاسی جدیدی داشت، لذا ما کودتای سوم اسفند رو کار آوردیم و میتونه توجیه قانونی هم بکنه و بگه حکومت هم مشروعه. ما میخوایم ببینیم صرف نظر از قانونی بودن یک حکومت یا مثلا منطبق بودن بر معیارهای حقوقی اون جامعه، واقعا کدوم حکومتی مشروعه حقیقتا؟ این که باعث حق حاکمیت میشه چیه؟ منشأ حق حاکمیت کجاست؟ آخه اصل عدم سلطه یک فرد بر دیگرانه. به چه دلیل؟ به قول طلالجی اگه استصحاب گذشته رو هم بکنیم، خب قبلا حکومتی به این شکل، تشکیلاتهایی به این شکل، حاکمیتهایی نبوده. چرا؟ به چه دلیل یکی باید حق حکومت داشته باشه؟ بچه های مردم به سربازی ببره، اصلا که محدودیت های قانونی قائل بشه، قوه قضاییه وجود داره، مجریه وجود داره، این منشأ حق از کجاست؟ تو این زمینه دیدگاه های مختلفیست و منشأ های مختلفی ذکر میشه که من روی چهار نوع اینا رو تقسیم بندی کردم. دو تاشو جلسه امروز توضیح میدم، دو تا دیگر جلسه آینده. یه دیگر منشأ حاکمیت زور و استبداده، یعنی فی نفسه، نفس زور به وجود آورنده قدرت و حاکمیته. به این یک امر مشروعی هم هست، یعنی هر کسی که در نظام طبیعت مقتدرتره حق حاکمیت با اوه. اون ضعیف میخواست ضعیف نشه، چون ضعیف شده لذا بر اساس ناموس خلقت و قانون طبیعت از نظر این آقایون که تنازع بقاست و انتخاب اصله هست، لذا میبایستی اونها فرمانبردار بشن.
و حاکم بایستی حاکم بشه.
البته این زور و استبداد رو بعض رو یه تعبیری هم دارن، بعض رو میگن فی نفسه. به قوله من هی سعی میکنم این تعبیرات رو در چارچوب طلبگی که قابل فهم تر باشه. یه موقع فی نفسه و لنفسه ارزش رو زور، یه موقع فی نفسه لغیره. فی نفسه لنفسه همون چیزیست که ماکیاول میگه. ماکیاول اندیشمند بزرگ ایتالیایی میگه نفس زور اصلا خودش باعثه، یعنی خودش فی نفسه هم ارزشه، همین که میتونه برای حکومت به کار گرفته بشه. یه رده میگن خیر، ما ضمن اینکه به زور و استبداد قائلیم ولی این رو یک وسیله میدونیم، میگیم که ضمانت اجرای کافی برای اعمال حاکمیت زور ارتشه، کودتاست، قدرت نظامیست. اگر این نباشه نمیشه اعمال حاکمیت کرد، انتظام جامعه به هم میخوره، اختشاش ایجاد میشه. لذا ما به زور به عنوان یک نه یک هدف بلکه به عنوان یک وسیله مطمئن و یک ضمانت اجرای کافی برای اعمال حاکمیت میبینیم. البته هر دو نظر از نظر ما کاملا مردوده و در هر عقل سالمی و هر انسانی، هر وجدانی، هر فرد سلیم و سلیمی این طبیعیست که قابل قبول نیست، چه به نوع اول زور رو توجیه بکنیم چه به نوع دوم. و نکته مهم اینه که برفرض هم اگر بپذیریم که زور به عنوان یک وسیلهی برای اعمال حاکمیته، این مقصود ما و جواب ما رو نمیده. ما میگیم آقا مشروعیت حکومت و پایگاه مشروع کجاست؟ شما میگید آقا زور مورد نیاز ماست. بگیم بابا این دوتا با هم نمیسازه. چجوری؟ به خاطر اینکه به قول معروف رابطه زور و رابطه اعمال حاکمیت به قول منطقی ها رابطه عموم خصوص من وجهه. یعنی ما میتونیم غیر از مسئله زور هم از طرق دیگری اعمال حاکمیت بکنیم. این بحث ثانوی است. اول برادری رو ثابت بکنیم، اول بگید مشروعیت حکومت در چیه، اول بگید پایگاه مشروع حکومت چیه. بعد که ما اولش رو با هم توافق کردیم، در مرحله دوم بحث ثانوی است که حالا این حکومت چجوری پیاده بشه، آیا از طریق ارتش، آیا از طریق تبلیغات، آیا از طریق چی. این بحث ثانوی است، این جواب ما نیست. ما میگیم منشأ حاکمیت و موجب حق حاکمیت چیه. خب البته نازیست های آلمانی، فاشیست های ایتالیایی و فالانژیست ها و حتی آنارشیست ها و تفکرات دیگر، اینها در درجه اول شاید این مسئله رو قائل نباشن. اگر بگید که آقا شما قائل به زور هستید، به این معنا شاید رد بکنن، ولی حقیقت معنا این است که منشأ اصلی این تفکرات این چنینی همین بینشه. یعنی نازی ها معتقدن که زور داشتن بر اساس دیدگاه مکیندرز که معتقد کشورها مثل آدمها رشد میکنن، و ایشون میگفت که همون تو یه بچه کوچیک رشد میکنه و زور پیدا میکنه و به زورش میرسه عمل میکنه، ایشون معتقد بود کشوری هم که زور داره بایستی کشور گشایی بکنه، کشورهای دیگر رو بگیره. لذا ایشون و دانشمندانی مثل راتزل و مثل چمبرلن و مثل فیخته و مثل کنت دوگوبینو و نیچه و بسیار تمام انسانشناس‌ها و جغرافیدان‌های بزرگ آلمانی و اروپایی معتقد بودن که واقعا هر کشوری که قویه حق حاکمیت داره. لذا اگر هیتلر اومده جنگ جهانی دوم را انداخته، حقش بالاخره آلمان یک کشور قوی است و زورش رو داره. خب این بینش وجود داشت، هنوز هم وجود داره. همین تفکرهای آپارتاید و تبعیض نژادی، اقوامی که الان وجود دارن مثل مثلا کوکلاس کلان ها که در آمریکا الان هم هستن، اقوام نژادپرست سفید پوست هستن که سیاه‌پوست‌ها رو از بین می‌برن یا سرخ‌پوست‌ها رو از بین می‌برن، اینها همین بینش ها رو دارن و معتقدن که همون نظری که داروین در عرصه زیست شناسی مطرح کرده در عرصه سیاسی هم قابل پیاده شدنه و این تنازع بقا در عرصه سیاست هم هست. بله البته الان اون تعبیرهایی که قرآن در واجبه یهود واقعا کل ما او قدم نارن للحرب، یا تعبیرهای دیگه، یا مثلا اینها اصلا که و یسعونت الارض فسادا
تعبیرهای مختلفی که قرآن راجع به خصلت یهود داره، اینا فساد انگیزن، اینا مغرور بودن، اینها از خودم که خیلی غرور داشتن، نجات پرست بودن، میشه واقعا گفت که در همین راستا قابل تحلیل هستش. خب از خودم بگیر شما که میرسیم به مرحله دوم، اما یه دوی دیگه معتقدن که منشأ حاکمیت مردمه، همون چیزی که بهش میگیم دموکراسی. دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حکومت و حاکمیت، دموکراسی یعنی حکومت مردمی و حاکمیت مردم بر مردم، یا اون تعبیری که ابراهام لینکلن رئیس جمهور اسبق امریکا در تعریف دموکراسی گفت، دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم به وسیله مردم. عنصر مهم در این تعریف همون شکل حکومت، یعنی به وسیله مردم. خب این دموکراسی و یا حکومت مردمی معتقده که مشروعیت حکومت یعنی مقبولیت حکومت. هرگاه یک حکومتی مقبول باشد، همان حکومت مشروع است، و هر حکومتی که منشأ مقبولیت عامه نداشته باشد، به عبارت اخرى مردمی نباشد، آن حکومت نامشروع. حالا ما نظر اسلام رو انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم که این نظر تا چه مقدار درسته و تا چه مقدار با این اطلاقش غلطه. خب حالا که میگیم حکومت مردم، مردم به سه شکل قابل بررسی است و قابل تعمق. یک عده از دانشمندان اروپایی اینها فردگرا هستند، به تعبیر اروپایی اندیویدالیزم هستند. اندیویدالیزم یعنی اصالت الفرد و فردگرا، در مقابل کلکتیویزم یا جامعه گرا و اصالت الجامعه، اصالت جامعه و اصالت الاجتماع. دسته اول که فردگرا باشن و ژان ژاک روسو، اندیشمند بزرگ فرانسوی و مبتکر دموکراسی در قرن 18 که اون کتاب معروف قراردادهای اجتماعی رو نوشته و سنگ بنای تفکر دموکراسی مرهون دیدگاه‌های روسو و مونتسکیو در اروپاست، آیرشا میگه دموکراسی یعنی حکومت تک تک مردم، یعنی همون فردگرایی. یعنی ما میخوام ببینیم آیا این کتاب مثلا به عنوان یک حکومت آیا اینجا باشه یا اینجا باشه. 50 نفر تو این کلاس هستن. یک موقع هست که ما میگیم آقا مجموع 50 نفر نظر بدن، یعنی این که هر کسی یک رأی داره، یک پنجم سهم داره در این رابطه. رسول میگه دموکراسی یعنی مشارکت مردم به این شکل، یعنی تک تک مردم و آهاد مردم در استقرار یک حکومت نقش داشته باشن و رأی بدن و نظر بدن. ایشون تقسیم بندی میکنه، میگه حکومت دموکراسی داریم، آریستوکراسی داریم و پادشاهی داریم. حکومت دموکراسی یا همه مردم، یعنی همه مردم هم یا اکثر مردم در خودشون حکومت میکنن. در آریستوکراسی یا حکومت برگزیدگان همه مردم نیستن، بلکه اقلیتی بر اکثریت مردم، یعنی برگزیدگانی بر اکثریت مردم حکومت میکنن، ولی باز تقریبا حالت شورایی داره، حالت اجماعی داره. اما شکل سوم که پادشاهی، که یک پادشاه حاکمه. بعدشون میگه که دموکراسی نوع اول یعنی همه مردم در همه زمینه ها در همه عرصه های حکومت نقش داشته باشن، این تو کشورهای کوچیک قابل پیاده شدن. و حکومت آریستوکراسی در کشورهای متوسط از جمعیت و وسعت و اینها، و کشور و حکومت پادشاهی در کشورهای بزرگ و امپراتوری‌های بزرگ، چون جا نمیشه همه مردم حکومت کنه. این نظر رسوس. پس میگه حاکمیت تک تک مردم.
اون شکل اعمال دموکراسی هم بهش میگن شکل دموکراسی مستقیم با این شکل. یعنی اگر ما بخوایم حکومت تک تک مردم رو پیاده بکنیم، باید از طریق دموکراسی مستقیم حاکمیت مردم رو به کرسی بنشانیم. دموکراسی مستقیم یعنی چه؟ دموکراسی مستقیم یعنی در هر زمینه ای آراء همه مردم اخذ بشه. حالا ساده ترین و شناخته شده ترین شکلش همان رفراندومه. شما در زمینه جمهوری اسلامی رفراندوم کردی، این میشه دموکراسی مستقیم. یعنی 98.2% مردم ایران اومدن گفتن جمهوری اسلامی ایران، نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم، این میشه دموکراسی مستقیم و همه مردم مشارکت. تو انتخابات قانون اساسی هم باز دموکراسی مستقیمه و به این شکل مردم مشارکت کرد. این دموکراسی مستقیم. البته اشکال دیگری هم در نظام‌های قدیم مثلا در فرانسه وجود داشت. یکی شیوه وتوی مردم بود، یکی شیوه پیشنهاد مردم بود، یکی رفراندوم بود. پیشنهاد به این شکل بود مثلا نماینده ها مثلا میگیم 15 تا از نماینده میتونن یه سوال بکنن، یه وزیر رو مثلا استیضاح بکنن، یه طرحی ببرن از این مسئله میتونن داشته باشن، امضا بکنن. به عنوان مثال در قانون اساسی این هم به این شکلی که مردم وقتی که به یه حد نصاب رأی رسیده یه پیشنهادی خود مردم ارائه میدن، بعد اون پیشنهاد اگه به حد نصاب رسیده و تعداد پیشنهاد دهنده کافی بودن به رأی مردم گذاشته میشه. این هم شکل دومه بعد غیر از رفراندومه. شکل سوم وتوی مردمه. باز در فرانسه این عملا پیاده شده بود در یک مقطعی و اون به این صورت بود که یک مجلس میومد یا مثلا دولت یه چیزی رو تصویب میکرد، اینو در معرض افکار عمومی میذاشتن مثلا تا 15 روز تا 20 روز. اگر افراد مخالفین که میمدن امضا میکردن، به عنوان مثال حالا عرض بکنم تا یه میلیون مخالف میداشت، پس معلوم بود که مردم اومدن اینو وتو کردن، اینو دوباره به رأی عمومی میذاشتن. این شیوه وتوی مردم بوده. حالا پیشنهاد مردم یا وتوی مردم یا رفراندوم که در کشور خودمان رفراندوم رسمه، این شیوه حکومت تک تک مردم بر سرنوشت خودشون و شیوه دموکراسی مستقیمه که از طریق نمایندگی نیست بلکه از طریق خود مردم صورت میگیره. الان مثال زندهش حکومت سوئیسه. الان در سوئیس حکومت تقریبا به این شکل هر 6 ماه در میون یک سال در میون رأی‌گیری میشه از مردم. مردم میان اصلا که مشارکت میکنن و رأی میدن و مسائل مهم رو به آرای عمومی در سوئیس میذارن. خب بر این شیوه اشکالات متعددی فراوانی وارده که بخشش اینه که اولا این که خب بابا اکثر مردم که واقعا مطلع نیستن، حتی به مصالح و مزار خودشان هم مطلع نیستن. خب اینا که مثلا کار سیاسی ندارن، اکثر مردم افراد شاغلی هستن، شما به چه دلیل حالا که مثلا خودشون تصمیم گرفتن پس بر حقه؟ از کجا معلوم این مردم اشتباه نکنن؟ شاید در بخشی از سال مثلا در نزیه تبلیغات رژیم ستمشاهی مثلا اگر در روز ششم بهمن به عنوان مثال عرض بکنم رأی گیری میشد، شاید مردم مثلا همه به شاه رأی میدادن. خب آیا این واقعا این که مردم حق داشتن؟ آیا این معنی که شاه آمریکایی نبود؟ چرا؟ پس من را این میشه رو چه مأخذی شما میگید که منشأ حق حاکمیت اینه که هرچی تک تک مردم گفتن؟ شما روی مردم تکیه میکنید که دلشون بخواد. مرحوم آقای مطهری میفرماید که این دلشون میخواد یعنی همون نفس اماره. ایشون میفرماید دموکراسی در غرب و فردگرایی یعنی آزادی حیوانیت رها شده، نه انسانیت رها شده. همون چیزی که ما بهش میگیم نفس اماره، آزادی نفس اماره که نمیتونه منشأ حق حاکمیت بشه. خب این حیوانیت رها شده. اما یه دو دیگه میگن که آقا تک تک مردم اولا آگاهی ندارن، ثانیا مشکله. خب آخه ما چجوری بتونیم برای هر مسئله کوچیک و بزرگ بریم همه مردم رو جمع کنیم از اونا رفراندوم بگیریم؟ پس ما به تک تک مردم هویت خاصی قائل نیستیم. درسته که تک تک مردم انسان‌ها و افرادی هستن و وجود عینی دارن، اما از این وجود عینی یک وجود اعتباری و استخراج میکنیم و تصور میکنیم به عنوان جامعه و ملت. اون وقت مثلا میگیم حاکمیت ملی، اراده ملی، اقتصاد ملی، امنیت ملی. جامعه یا ملت مظهری از اراده تک تک مردمه، منتها ماهیتش با مردم فرق میکنه. جامعه یه چیزه، بسیار از موارد شاید مساله اجتماعی با مساله فردی ناسازگار باشه، بسیار از موارد شاید خواست جامعه فرق میکنه. و اون بحث زیبایی که مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه در کتاب ارزشمند جامعه و تاریخش راجع به اصالت الفرد و اصالت الجامعه، ایشون دلایل طرفین رو رد میکنه و میفرماید اسلام به هر دو ارزش قائله، هم به فرد هم به جامعه. ما هم قائلیم که فرد مسئولیت داره هم جامعه. و دلایل میاره، میگه در قرآن خیلی از جاها قوم عاد، قوم ثمود به عنوان قوم، ما در امر معروف و نهی از منکر مسئولیت مشترکه. بله، انسان ها همه مثل دندانه های شانه هستن، شانه ها هست با همان از کنیم که و متحد هستن. دلایل متعددی است در وصف امر معروف. پیامبر اکرم یه روایت جالبی است، سوال اینه که خب حالا مثلا اگر یک بابای بیاد یه فاسد باشه تو جامعه چه اشکال داره؟ من که گریم خودم رو درست کردم. حضرت میفرماید مثل جامعه مثل آدم هایی که تو کشتی نشستن. یکی میاد یک جا گوشه میشینه میگه آقا من اینم بلیط کشتی من اینجا نشستم، قبول داریم میکنم. یه ازه بفرمایید میخوام حالا با میخ سوراخ بکنم آب بیاد تو، اشکال داره که؟ بعد بقیه دازشون در میاد، میگه مرد حسابی بابا آب که بیاد تمام کشتی غرق میشه. پیامبر اینجوری مثال میزنه، میفرماید فساد اجتماعی اینجوریه مثل اون آب در درون کشتی. کسی نمیتونه بگه آقا من آزادم فردم، وقتی که آب بیاد دیگه همه جامعه رو میگیره. خب بنابراین ما اعتقاد ما اینه. حالا اینایی که معتقدن حاکمیت جامعه، اینا میگن که نمایندگان جامعه مظهر اراده تک تک مردمن، اینا نماینده را انتخاب میکنن، اینا تو مجلس آدمای درست حسابی رو معیارهای مشخصی، اینها به نمایندگی از مردم به وضع و عرض کنم که بررسی قوانین مشغول میشن. یا مثلا اگر نظام پارلمانیستی باشه مثل مثلا انگلیس که نخست وزیر و هیئت اجرایی رو هم مجلس تعمین میکنه، یعنی اون حزبی که اکثریت آرا رو در انگلیس به دست آورده مثلا محافظه کار، بعد نخست وزیر و وزرا اینا هم تعیین میشه، درست؟ خب اینجا دو مسئله مطرحه رو شیوه دموکراسی حاکمیت ملی یا حاکمیت جامعه و شکل دموکراسیش که دموکراسی غیر مستقیمه. یعنی در دموکراسی مستقیم رفراندوم بود، اما در دموکراسی غیر مستقیم شکلش دیگه همون شکل نماینده است، نماینده ها تو مجلس رای میدن. اینجا دو مسئله مطرحه. یک، این حق انتخاب نماینده، حالا مثلا فروردین شده و انتخابات مجلس برپا شده، بنده که قوم هستم میخوام بیام به نماینده رای بدم، آیا این وظیفه هست یا این حقه؟ این یه بحث اساسی است. اگر مشارکت در انتخابات وظیفه باشه، یه سری ثمرات داره و نماهات داره، اگر به عنوان حق باشه یه سری ثمرات و نماهات دیگه داره. اگر شرکت در انتخابات حق باشه، اکثر مردم هم 90% هم اگر در انتخابات شرکت نکردن از واجبین حق رأی، هیچ اشکالی نداره. آقا آب تکون نمیخوره تو انتخابات، آقای ریگان 45% شرکت نکردن، مگه چی شد؟ خب اینه، اگر انتخابات به عنوان یک وظیفه تلقی بشه، در اون صورت در یک سیستم انتخابات مثلا انتخابات رسمی مبارک که 45-50% شرکت نکردن در این انتخابات فرمایشی نباید رئیس جمهور بشه. چرا؟ چون انتخابات یک وظیفه است و همین مردم باید شرکت کنن. بالاخره رژیم باید یک کاری بکنه که همه شرکت بکنن با طیب نفس، و چون نکردن پس دموکراسی مخدوش شده، پس حاکمیت مردم مخدوش شده. ببینید این بحث کجا چه ثمراتی تصمیم که اکثرا معتقدن که خب انتخاب حقه، انتخاب نمایندگی حقه، این وظیفه نیست. خب همینه که باعث میشه که تو بسیاری از انتخابات ها خب کسی اصلا شرکت نمی کنه. واقعا در دنیای بی تفاوت و بی حال فرهنگ غرب و فرهنگ استعماری کسی حالش نداره بیا تو این صحنه ها مشارکت داشته باشه. اون یه سوال دوم هم مطرحه، آیا این حالت که میگیم یک وکیل این بابا از طرف این موکلین، این نماینده های مجلس، این وکالتشون ماهیتاً چه شکلیست؟ آیا وکالت سیاسی شبیه وکالت مدنی؟ همین که در اول کتاب الوکاله خوندیم، یعنی یک وکیلی و یک موکلی و یک مورد وکال همینجوری با این شرایط عقد جایز است و هر آن میتونه وکیل یا موکل از خون که عزم بشه یا منعزل بشه و اینجوریه، یا یعنی که وکالت سیاسی ماهیتا فرق میکنه با این وکالت های معمولی و باز این فراتش در کجا ظاهر میشه؟ خب در وکالت از نوع مدنی این آقای وکیل میاد با تک تک موکل صحبت میکنه، حق نداره از مورد وکالت تقطی بکنه. اگر مورد وکالت مثلا بیع یا شراء یا ازدواج، این دیگه نمیتونه بیاد غیر از این عمل بکنه. که اگر از چارچوبه مورد وکالت خارج شده، خود به خود منعزل میشود اون وکیل. آیا از لحاظ سیاسی و نمایندگی هم اینجوریه؟ یعنی یک نماینده طابق و نقل به نقل باید ببینه موکلینش چی میخوان همون انجام بده، یا بالاخره برای خودش یه هویتی داره تو مجلس، تو کمیسیون یه نظری داره؟ خب اگر بگیم که شبیه وکالت مدنی، چیزی از خودش گفته خود به خود منعزل میشه و مشروعیت وکالتش از بین میره. اگر قائل بشیم نه، وکالتش به این شکل نیست، بالاخره برای خودش فرق میکنه با وکالت مدنی، برای خودش یه هویتی داره، این فرق. این چیه؟ این چارچوبه بحث چیه؟ این هم یکی از بحث‌های حقوقی است و سیاسی است که راجع به ماهیت نمایندگی و وکالت در بحث دموکراسی غیر مستقیم مطرح شد. حالا لو فرض اگر ما حالا چه بپذیریم اولی رو چه نوع دوم رو، یک شیوه سوم رو هم بعضا پیشنهاد میکنن. اینجا میگن که از نظر ما بهتر است که جمع بکنیم بین دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیر مستقیم، و اون دموکراسی نیمه مستقیمه. دموکراسی نیمه مستقیم مثل ایران خودمون، شما ببینید مثلا رجب قانون اساسی که مهمه، خب چیکار شدهش؟ مردم رأی دادن، همه مردم رفراندوم شده. اما رجب قوانین عادی چیکار میکنیم؟ نماینده انتخاب میکنیم. پس هم نوع اول دموکراسی رو داریم برای کارهای مهمتر، هم نوع دوم رو داریم برای کارهای عادی‌تر. لذا میگن بهترین سیستم، سیستم دموکراسی نیمه مستقیم، که هم در جاهای حساس همین مردم رأی بدن، هم در جاهای غیر حساس چی بشه؟ از آرای تک تک مردم برای این کار استفاده بشه و باشه از طریق نمایندگان اعمال نمایندگی بشه و حاکمیت بشه. ما به هر شکل ممکن یه سری انتقادهای اساسی بر این دموکراسی که آقایون میگیم، اولا عملا پیاده نمیشه این چیزی که شما میگیم. خب میگن آره بحث تئوری که شما چیکار بکار عمل داریم، میگیم بابا خودتون عملگرایی دیگه، خودتون میگین ما پراگماتیزمیم، دنیای غرب داره به سوی عملگرایی پیش میره، دنیای غرب و شرق. میگن هرچی تو عمل مفید نیست ولش کن. اگه اینو بپذیریم بیایم صادقانه با هم دیگه نقد کنیم دموکراسی رو، ببینیم آیا واقعا حاکمیت مردم چه به شکل اول و چه به شکل دوم، یا به شکل حکومت برگزیدگان مردم یا آریستوکراسی، آیا واقعا الان داره پیاده میشه؟ ما اعتقادمون این است که نظام‌های موجود دموکراتیک به قول خودشون به گونه ای داره پیش میره که عملا مردم حضور واقعی ندارن. به چند دلیل، یکی یکی رو عرض کنم. اولا در سیستم، حالا اگر همون دموکراسی مستقیم باشه، این قانون یه چیزی که به رأی، مثلا الان سوئیس چندی قبل راجع به مسئله پناهندگان در سوئیس و محدودیت پناهندگی یک رفراندوم کردن. خب این محدودیت پناهندگی یه چیزی بود که دولتش به این نتیجه رسید، روش غور کرد، تعمق کردش، به این نتیجه رسیدن، بعدم برای خال نبودن عریضه به رفراندوم گذاشت. اونم با شبکه‌های تبلیغاتی وسیعی که دارن، اگه بخوان رای جمع کنن راحت میتونن رای جمع کنن، تبلیغ میکنن براش آقا حتما لازمه مردم باید به این رای مثبت بدن، اگر ندن چنین میشه، تو سیاست خارجی چنین تأثیری میذاره، تو سیاست داخلی مردم هم خب بنده های خدا اکثر هم لا یعقلون دیگه، خب اینا میان چیکار میکنن؟ رای میدن و قضیه تموم میشه. بله، اگر شیوه دموکراسی غیر مستقیم باشه، یعنی نمایندگی مجلس باشه. اولا شما قوانین انتخاباتی دارید، کدوم کشور دارید که قوانین انتخاباتی، در قوانین انتخاباتی محدودیت انتخاب شونده و انتخاب کننده وجود داره. یعنی یکی از مهمترین مسئله اینه که در هر انتخاباتی میگن آقا، در قانون اساسی ها معمولا میگه آقا از این سن به کمتر حق رأی ندارن، نمیتونن کاندیدا بشن، همش محدودیته. از لحاظ سنی که محدودیته، حالا باز ما که بله مسلمونیم، رو معیارهای اسلامی اهلیت استیفا رو از 9 سال تمام برای دختر و از 15 سال به بالا برای پسر قائلیم، اما در کشورهای اروپایی بعضی حتی تا 22 سال تا 25 سال پایین تو بسیاری از مسائل حق برای رای نیستن برای جمع. و معمولا از 18 سال به پایین تو خیلی کمتر. میگیم خب آقا یکی محدودیت سنی کرد، شما میایید مثلا میگید از 22 سال به پایین یا 20 سال به پایین حق رای دادن یا حق حتی انتخاب شدن رو ندارن. خب با این حساب اومدید چندین درصد از مردم جامعه رو چیکارش کردید؟ فاکتور گرفتید، دیستبیلی ردش کرد. خیلی خوب. بعد حالا خیلی از این تازه بعضی از نظام‌های انتخاباتی مثلا زن حق رای ندارن، یعنی محدودیت جنسی است، مرد مثلا میتونه، زن نمیتونه. بعضی جاها مثلا محدودیت های شغلی است، مثلا میگن نظامی ها حق انتخاب شدن و انتخاب کردن رو ندارن، نه به تو سیاست. این اصل است بسیاری از کشورها، وقت بخش اعظمی از جامعه خب نظامی ها هستن، شما به چه دلیل؟ یا مثلا تو مسئله محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مجازات است. من در زمان طاغوت خودم هم به قول معروف داشتیم این مسئله رو که یکی از مجازات ها این بود که تا 10 سال مثلا محروم از حقوق اجتماعی است. اون محروم از حقوق اجتماعی یعنی چه؟ یعنی مثلا اجتماعی شده، محروم از حقوق اجتماعی شدن یعنی چه؟ یعنی که از کلیم حق رأی دادن یا حق انتخاب شدن رو نداره. خب خیلی از انسان‌ها در جامعه جانیان، مثلا تو جامعه امروز اروپا که روز به روز آمار جنایت و محرومیت از حقوق اجتماعی، شما اومدید خیلی از آدم‌ها رو اینجوری هم رد کردید. خب این چی شده؟ به قول معروف شیر بیال و بیدوم و اشکم کدید به قول مولوی از اون در اون بر. خب حالا این محدودیت‌های قانون انتخاباتی از لحاظ سنی، از لحاظ شغلی، از لحاظ جنسی، از لحاظ حتی مثلا سنفی، یعنی بعضی از قوانین مالیاتی است تو کشورهای اروپایی که فقط سرمایه‌دارا مثلا میتونن رأی بدن، فقط کسانی که اینقدر سهام دارن، اینقدر سرمایه دارن، اینقدر مالیات میدن در سال میتونن رأی بدن، بقیه مردم اصلا حقی ندارن تو این زمینه. خیلی‌هاش اینجوری اومدن، عرض کنم بزرگ شما که رفت. از این گذشته حالا که انتخابات برپا شده، خب بابا شما که هیچ ضمانت اجرایی نداری که امین مردم بیان تو انتخابات شرکت کنن، که اینقدر هم که میان با زور شمشیر میان تو ویل، اگه مردم رو به حال خودشون رها کنین خیلی جاشون حوصله دارن زیر کرسی گرم تابستون بیان بیرون. من البته کشورهای غربی رو بیشتر از بگم، نه جمهوری اسلامی که ما مردم احساس وظیفه شرعی میکنم، یه بحث دیگه ای. ولی کلا در نظام های دنیا شما از اون طرف هی میگید دموکراسی، هی میگید حد اکثر مشارکت مردم، حد اکثر آزادی مردم، اما از اون طرف تمام زمینه های تبلیغاتی روانی در جهتی است که مردم شرکت نکنن تو کارها. شما اولا میگید مسائل سیاسی رو یک شغل واقعا در کشورهای اروپایی اینجوریه، یکی مهندسه، یکی پزشکه، یکی کشیشه، یکی هم میره لیسانس علوم سیاسی فوق لیسانس میشه سیاست مدار، یه شغلیه، مشارکت عمومی نداره. اون یکی میگه من چیکار دارم به کار علوم سیاسی، یعنی یه بحثی در اروپا در فرهنگ غرب اینجوری میگه کاری نداریم به مسائل سیاسی. همین در فرهنگ استعمار شونده ها هم به وجود اومده. ما گاهی بحث میکنیم، من یادم میاد ما بعضی از این دانشجوهای مثلا عربستان و سودان بحث میکردم، این عرب ها گفت ما تو دانشگاه چی میخواید؟ مثلا میگفتن اینی میخواییم تو ادبیات تو فر. گفتم خب مسائل سیاسی چی میخواییم؟ میخندید بابا شما عجب حوصله ای دارید، چه خبر ایرانی ها رو همش سیاسی شدن، حالا راه میرن میگن الله اکبر الله، با این تعبیر ها مثلا بابا چه خبرتون بابا، ولش کنید سیاست رو دیگه. بعد مثلا بلافاصله شوخی میگن اون خونت چی جوری نه زن گرفتی یا نه و فلان خودم قضیه رو میمونه. حالا این حالت واقعا وجود داره، اینا الان در کشور اروپایی مردم ها بیتفاوت برامورن، از اون طرف ادعای دموکراسی دارن، ولی از اون طرف تمام زمینه برای بیتفاوت داره ندن مردم و در مشارکت امور سیاسی است. این یک حقیقتیه، سیاست یک شغلیه در کشورهای اروپایی منحصر به قشر خاصیه،
بقیه مردم خیلی کاری ندارن، اینا دانسینگ های خودشون رو به مراتب ترجیح میدن، کادرهای خود و بارهای خودشون رو بر حضور مثلا حالا برن تو سر و صندوق رأی وایستند و نمیدونم این کارو بکنن. این یکی. و از اون طرف هم هیچ تضمینی نیست که حالا تو این انتخابات آقا 90 درصد از اونایی که حق رأی داشتن شرکت نکردن، میگن ایبی نداره. معمولا ملاک، البته بعضی از موارد میگن که دو سوم اونایی که حق رأی دارن باید حتما رأی بدن، ولی معمولا به این شکلی هر کی رأی داد داد نداد نداد، اونی که رأی دادن اونا توشون اکثریت مهمه. حالا یه عده‌ای هم ندادن، خب پس یه عده دیگری هم تازه اونایی هم که از فیلتر قانون انتخاباتی گذشتن، حالا هم که میخوان مثلا حق رأی دارن، خیلی از اینام که رأی نمیدن شما هم هیچ تضمینی ندارید که اینا اگه رأی ندادن دیگه چی وشوش، اینم که گذشت. از اون طرف هم تبلیغات شما اگر در گذشته مثلا آقای چنگیزخان مغول ارتش داشت با قدرت نظامی، شما ارتش تبلیغاتتون خیلی مهمتر از این ارتشه. منتها چنگیزخان بنده خدا رو میکشی، چیز تجزیهش میکنی، ولی آقای رایگان رو کاری بهش نداری. بابا چه فرقیه مگه بین آقای رایگان با چنگیزخان مغول چه فرقیه؟ ها اون ظاهرا شمشیر داشت، یاسای چنگیزی داشت، یه چیز محسوسی بود. حالا این یادی آمریکا داره، این مثلا از کام حضور شما که بله فلان روزنامه رو داره، چه فرق میکنه کسیم ساینسمن یه طور داره مثلا تو همون تبلیغات با همون زبان ها دارن تبلیغ میکنن، روز و شب نشون میدن. اینا سازه خیلی خطرناکتر از گذشته. در گذشته پادشاهان به دیکتاتورها بر جانها مسلط بودن، اینا بر روانها مسلطن. اینا با هزارون عوامل تبلیغاتی از لحاظ روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، آدمای ورزیده کار میکنن، اینقدر راحت میتونن بگن آقا الان غروب نیست. البته این هوا اینجوریه، درست هم صبح وقتی ما فکر میکنیم راست میگه صبح دیگه، فجر تازه طلوع بابا غروبه. اینا واقعا میتونن این کارو بکنن تو تبلیغات. خب حالا این تبلیغات هم که هست در کنارش. نکته بعدی، خب شما میگید رأی اکثریت ملاک. اولا حالا این خودش جای انگوز باقیه، واقعا کدوم کشور رأی گیری شده که اکثریت ملاکه؟ به قول طلبگی ما حالا اگر بیان به عمل شایع صناعی توجه نکنیم، به عمل اولی وقتی میگیم رأی اکثریت، خود رأی اکثریت کجا رأی گیری شده تو بین ملت ها؟ تو همین که ایران یا تو هر جای دیگه مردم بیان سای صندوق ها بگن آقا اکثریت هرچی گفتن درسته، همینش رأی گیری شده، همینش پذیرفته شده. چون به چه دلیل میگید؟ از کجا معلومه اکثریت راست بگن؟ به چه دلیل؟ چه تضمینی است؟ از کجا معلومه همون اقلیتی که اونجا هستن اونا حق نگن؟ از این گذشته. حالا برفرض هم اکثریت باشه، شما ببینید یه مصوبه الان میگه برای مجلس، درسته؟ خب مثلا میگیم 100 میلیون جمعیت، مثال در مثال مناقشه نیست، اینا 100 نماینده دارن، هر کدوم نماینده 1 میلیون نفر، یه تر لایه‌ای میره تو مجلس، شما میگید اکثریت به اضافه یک تصویب دیگه، یعنی 51 مثبت باشه تصویب شده، اینا نماینده 51 میلیون نفرن، اینا نماینده 49 نفر. تازه تو بین اونایی که از فیلتر قانون انتخاباتی رد شدن، خیلی از اونایی که بیگال بودند و شرکت نکردن، اونا رو بذاریم کنار، اونایی که شرکت کردن اونم در اثر تبلیغات با احزاب بینام و بانشان و بانام و بینشان اومدن از خواهیم که رأی آوردند و نماینده شدن، تازه همه این رو که بگذاریم یه چیزی که رفته تو مجلس آقا 49 میلیون نفر مخالفن ولی میگن تصویب شده. بابا تکلیف اینا همه چی میشه؟ حالا برفرض ببینید آقا، برفرض میگیم همه مردم رأی دادن، همه موافقن بدون تبلیغات، بدون هیچی، همه موافقم هم. درست؟ بگیم خب بابا اینا که مردم حاله هستن، مردم آینده چطور؟ شما چه در زمینی دارید که این مردم فقط منافع خودش رو در نظر گرفته نباشن؟ نسل آتی چی؟ ملت آینده چی؟ کودکی که تازه به دنیا میاد چی؟ چه تضمینی دارید که حق به اونا ضایع نشده باشه؟ به چه تضمینی؟ شما میگید دموکراسی دیگه، شما میگید حاکمیت تک تک مردم دیگه. حالا اینا ظاهر قضیه است، بحث 2004 تا است. اگه تو عمل وارد بشیم که همه میدونن گروه های سرمایه‌داری، اولیگارشی مالی اینا هستن که حاکمیت دارن تو نظام بسیار پارلمانی دنیا،
اینا مثلا یه سالن لابی دارن. سالن لابی اونجاییست که نماینده برای تنفس میره اونجا یه چایی قهوه میخوره. حالا مثلا الان بحث شده راجع به یک وزیر اقتصاد، انقلتاشون رو کردن بنا دارن بعد از اعلام تنفس رأی گیری بکنن. نماینده ها میان تو سالن چای میخورن، قهوه میخورن، شیرینی میخورن. تو همون سالن سرمایه‌دارها نماینده‌هاشون رو میفرستن اون تو سالن، یکی یکی چک میکشن، وعده میدن به فلانی رأی نمیده، حسابات با ما، اینقدر ریختیم به حساب شما، اون بنز هم تقدیم شما کردیم. یعنی اینا تا بیهوش مجلس سرمایه‌دارها حضور فعال و گسترده‌ای دارن، تک تک مصوبات رو از زیر نفوذ خودشون میگذرونن. اینو شما چی میگی؟ از این گذشته، حالا از اینش بگذاریم، ما در همین سیستم ریاست جمهوری آمریکا، حالا رئیس جمهوری آمریکا خیلی اختیار داره. واقعا اونایی که یارا میگفتن راجع به اینکه بعد ولایت فقیه نعوذ بالله دیکتاتوریه، خب اینا بیان یک قضاوت درست بکنن از لحاظ قانون اساسی آمریکا و یا حتی در شوروی حدود اختیار دبیر کل یک حزب رو مثل گورباچوف رو واقعا بیان مورد مقایسه قرار بدن و ریگان رو با حضرت امام بلا تشبیه، اون وقت ببینید که آسمان تا زمین اینا خودشون دروغ میگن که دیکتاتوری دیکتاتوری در اون نظام هست. بسیاری از مصوبات مجلس رئیس جمهور حق وتو داره در آمریکا، یعنی یک مسئله ای رو مجلس حالا زحمتش کشید زور زده تو کمیسیون بحث موافق و مخالف صرف وقت تصویب کرد، رئیس جمهور آمریکا میتونه حتی بدون استدلال بتونه بذاره تو جیبش. یعنی اصلا حتی اینقدر بخوری زحمت هم نده، چرا مخالفم، خدا حافظ شما، بذاره تو جیبش، من مخالفم. این حق وتو داره در بسیاری از موارد. این چه دموکراسی شده که شما میگید؟ حالا میگن خب حالا ما شیوه های اینجا پیشنهاد میکنیم، یکی این که رسول میگه که من که گفتم بابا تساوی سیاسی باید با تساوی اقتصادی تو هم باشه تا سرمایه‌دارا حاکم نشن، گفتن که درد دوا نمیکنه. عربان در نظام سیاسی دموکراسی آزاد فرزندش نظام کاپیتالیستی در اقتصاد، وقتی که تجارت آزاد، توزیع آزاد، مالکیت همه چی آزاد و اینا باشه، خود به خود در این آزادی صد درصد شکاف طبقاتی اونم در سیستم مادی غرب و یا حتی شرق اگر باشه صد درصد به وجود میاد. بنابراین اینا عملا اون دموکراسی واقعی که میگن پیاده نکردن و نتونستن پیاده بکنن، و اون چیزی هم که به ما نسبت میزن نمیدونم ایران حقوق بشر نیست و نمیدونم رأی مردم نیست و اینا همش دروغه، اینا همش تبلیغاته برای اینکه جلوگیری بکنن از صدور انقلاب و برای اینکه اینجوری ما رو جلوه بدن. ولی ما بنا به صدها دلیل معتقدیم که دموکراتیک ترین نظام، اگر اونا میگن رأی مردم، واقعا نظام ماست، که ان شاء الله در جلسه آتی این بحث ادامه داره. خب من دیگه در این رابطه عرضم تمام شده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.